الأسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تمسک به عموم عفو بالعقود بود، برای اینکه اصل در عقود هست اشکالی رو مطرح کردیم که منصوب به مرحوم شیخ بود، اشکال ثبوتی که ممتنع است اطلاق داشته باشد امر به وفاء به عقد نسبت به عقد فاسد، پس حتما مقید است به عقد صحیح. می شود اوفو بالعقد صحیح. برای کشف موضوع نمی شود به خود خطاب حکم تمسک کرد. موضوع عقد صحیح است، باید اول موضوع رو احراز کنیم بعد به عموم خطاب حکم تمسک کنیم. وجهی است که مستظهر است و به عنوان وجهی که ممکن است مورد نظر مرحوم شیخ باشد مطرح شده در کلام مرحوم نائینی. وجه دوم وجه اثباتی بود. وجه اثباتی وجه دوم هست. وجه اثباتی این است که هرچند ممکن هست که شارع خودش متکفل تطبیق بشود، ببیند عقد به ما هو هو چون صحیح هست بلا اعتبار قید زائد من حضور شاهدین عدلین من کونهی باللف لا بالمعاتات، مولا می تواند لحاظ کند این معنا را که عقد بلا اعتبار قید زائد صحیح است و لذا به طور مطلق جعل کند وجود وفا را برای آن. این امکان دارد و بالالتزام اون وقت کشف می کنیم پس هر چیزی که مصداق عقد بود چون وجوب وفا دارد لازم وجوب وفا این است که صحیح هم باشد. یعنی از اطلاق و عموم وجوب وفا به عقد لازم ثبوتی آن را کشف می کنیم و هو کون العقد صحیحا. ولیکن ظاهر این آیه شریفه این است که در مقام بیان از حیث لزوم عقده که انه فرموده است فسخ یک طرفه عقود نافذ نیست. اگر قانونی شما ببینید در قانون مدنی ایران به این لسان که فسخ یک طرفه عقود صحیح نیست و نافذ نیست، آیا عرفی هست که به عموم و اطلاق این ماده تمسک کنید برای اثبات صحت عقدهایی که مشکوک و صحت دن؟ قطعا عرفی. جواب از این اشکال این است که انصاف اینه، این اشکال به کسان مثل مرحوم آقای خویی که معتقدن اوفو بالعقود به معنای نهی از فسخ عقد و نهی ارشادی هم هست، به این معناست که فرق نکنید عبدها را، که اینها منفسخ نمی شود. انصاف اینه که هیچ ظهوری در بیان صحت عقود نخواهد داشت. عقدها فسخ، عقدها نافذ نیست. فسخ هیچ عقدی یک طرفه نافذ نیست. اصلا عرف میگه که بعد از فراغ از انعقاد عقد و نفوذ عقد دارد راجع به فسخ یک طرفه عقد بیان می کند که فسخ یک طرفه عقد نافذ نیست. اما این عرض ما اینه که اوفو بالعقود یعنی عمل کنید به عقد، مثل اوفو بالعقد، اوفو بالوعد. به قولت عمل کن، به قولت وفا کن، یعنی به قولت عمل کن. معنای عرفیش اینه به قرارداد وفا کنید، یعنی به قرارداد عمل کنید. خب از روزی که قرارداد بستید، آیه شریفه گفت ای مؤمن به قرارداد عمل کن، از حدوث این حکم به لزوم عمل به عقد انتزاع کردیم صحت آن را، از بقاء این وجوب عمل به عقد بعد از فسخ یک طرفه انتزاع میکنیم لزوم عقد را. یعنی وجوب عمل به عقد حدوثاً منشأ انتزاع صحت عقد میشه، بقاءً بعد از فسخ یک طرفه باز اطلاق اوفو بالعقود میگوید هنوز هم بر شما واجب است عمل به قرارداد، از این انتزاع میکنیم لزوم عقد را. شبیه چیزی که مرحوم آقای خویی فرموده است در مثل احل الله البیع از صلح جائز، فرموده است اطلاق از صلح جائز، میگه صلح نافذ است چه قبل از فسخ یک طرفه آن چه بعد از فسخ یک طرفه آن. از صلح نافذ جائز به مجرد حدوث صلح، صلح جائز است، از این انتظار میکنیم صحت را. اطلاقش میگه بعد از فسخ یک طرفه بدون رضایت طرف دیگر باز حکم جواز و نفوذ صلح باقی، کشف میکنیم و انتظار میکنیم حکم به لزوم را. اینجا هم همینطور واجب است عمل به وفا به معنای پر کردن، ایفا و شیع ای انها و یوفیهم اجورهم ای یعطیهم کامل اجورهم. خب این یک معنای وفا است. معنای عرفی دیگر وفا عمله. وفا به قولش کرد یعنی عمل کرد به قولش. امروز وفا به قولش کرد، حالا فردا ممکن است وفا به قولش نکند. گفته بود هر روز من می آیم و با شما دیدار می کنم، امروز آمد وفا کرد به قولش. اما وفا به معنای پر کردن، خب پر کردن به معنای عمل به قول اشکالی نداره، اما به معنایی که آقای خویی معنا میکرد وفا به عقد ای عدم و فسخهی، اصلا عرفی نیست. اگر کسی خانهش را به شما فروخ، فسخم نکرده، اما خانه رو به شما تحویل نمیده. آیا عرف نمیگوید که چرا وفا نمی کنی به عقد؟ مرحوم آلخویی می فرماید که این حرف رو نزنید، این آقا وفا می کند به عقد، چون عقد را فسخ نمی کند. این مطلب مرحوم آلخویی قابل قبول است از نظر عرف، با اینکه عرف می گوید که آقا کجا این شخص وفا می کند به عقد دین؟ وقت تحویل خانه رسیده، حاضر نیست خانه رو تحویل بده.
چون منافات نداره، بگیم من این وفای عملی کامل به معنی اون خود کردن و انها بودن هم هست، این دست از معنی لغتیش هم به آزومی برمجه می بزنی بازم، یعنی عمل کردن کامل به عقد.
نه کلام ببینید، ایشان به هر حال میگن وفاء به عقد ای عدم و فسقه.
نه
میخوام
اون شاهدی که آوردن با فرمان شما شاهد آوردن نیستن وفا بنامی پر کردنه من. شما میتونید بگید ما پر کردن رو درخواد کردیم.
من همین رو عرض میکنم، من عرض میکنم وفا به معنای انها هم باشد، انها عملی التزام یعنی العمل و بالالتزام. اشکالی ندارد، اوفو بالعقود یک عنوانی در درون خودش نکته وجوب تکلیفی عمل به عقد را میتوان تحریم قصد دانه، تحریم امساک مال غیر دانه، تحریم عدم اداء دین به دائم دانه، شبیه کل شیء لک حلال. شما میبینید در روایت مسعدت ابن صدقه یک کلمه کل شیء لک حلال گفتن، اما در درونش هم نکته قاعده ید ثوب یکون علیک لعله سرقه، او عبد یکون عندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، یا استصحاب عدم هست در از امرأة تکون و تهدت لعلها اختک او رضیعتون، استصحاب عدم رضا یا استصحاب عدم ازلی اخت بودن. در اون مثال قاعده ید در مثال صوب، قاعده اقرار در جایی که خود اون عبد مقرر است که بر عبد هستم، اینها منشأ شده یک عنوان جامعی بشه کل شیء لک حلال، هیچ محذوری ندارد. شاهدش اینه، شاهد این مطلب ما اینه که لازم نیست نکته ثبوتیه با اون خطاب اثباتی دقیقا یکسان باشد. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال در غالب مواردش استصحاب دارد، استصحاب عدم تکلیف. خب میتونه اصل براءت نکتهش در غالب موارد استصحاب عدم تکلیف باشه، یا قاعده هم عرض کردم نکته مختلفی که در روایت مسعدت ابن صدقه داشت و این محذوری ندارد. اینجا هم یک خطاب تکلیفی وجوب وفاء به عقد، نکتهش تحریم قصد است، نه اینکه اگر بایع، دقت کنید، نه اینکه اگر بایع مبیع رو تحویل نداد هم قانون اوفو بالعقود را زیر پا گذاشت و هم قانون یحرم القصد را زیر پا گذاشت، و دو عقاب بشود. نه خیر، ما یقین داریم به ضرورت فقه دو عقاب نمی شود، یک گناه بیشتر نکرده. اما دلیل نمیشه بگیم اوفو بالعقود ارشاد است و به لزوم. نه خیر، بیان وجوب تکلیفی وفا به عقد است، منتها نکتهش میتونه همون تحریم قصد یا امتناع از اداء حق غیر و امثال آن باشد و هیچ محضوری ندارد. وفا به عقد نکردید، قرارداد این بود که در روز اول آبان این خانه رو تحویل بدید. امروز نیمه آبان است، تحویل ندادید. در قرارداد بی می نویسن تاریخ تحویل روز فلان، اگر تحویل ندهید وفا نکردید، عمل نکردید به قرار داد. ولو برای این که پولی که گرفتید حلال باشد فرق نمی کنید، میگید این پول باید حلال باشه، میخوام بدم بچه هم بخورن، پول حرام نباشد، فرق نمی کنید که پول بلکه شما باشد، در اختیار شما، اما حاضر نیستید مبیع رو تحویل بدید. بلا اشکال وفا عمل نکردید به عقد. و این فرمایش آرخویی که نخیر، این آقا کاملا وفا کرده است به عقد، چون هیچگاه فرق نمی کند عقد را. این اصلا عرفی نیست. به هر حال وفای من از شما سوال میکنم، چرا شما وفای به شرط را حکم تکلیفی میگیری؟ اجازه بدید، شما وفای به شرط که میرسد در جلد ششم مصباح الفقهاء در بحث شرط الخیار صریحا مرحوم آیخوی می فرماید که المؤمنون عند شروطهم، یعنی وجوب تکلیفی وفا به شرط، در جلد هفتم اونجا می فرماید اعم است از شرط الفعل و شرط النتیجه، راجع به شرط الفعل وجوب تکلیفی وفا هست، راجع به شرط النتیجه دلیل بر نفوذ شرط النتیجه است، و امر به وفا در شرط النتیجه یعنی ترتیب آثار آن، یعنی ایشان در جلد شش قائل است به خصوص وجوب تکلیفی وفا به شرط الفعل از المؤمنون عند شروطهم، این را استفاده کرده. در جلد هفت اونی که ما قبلا عرض می کردیم که المؤمنون عند شروطهم شامل شرط النتیجه هم می شود، اتفاقا در جلد هفت به همون صحیحه‌ای که ما توسط کردیم راجع به شرط الله یکون لها الخیار، ایشان هم تمسک کرده است. به هر حال قدر متعقل اینه که راجع به شرط الفعلشون میگه وجوب تکلیفی وفا. خب چجور شد اونجا وفا رو گرفتید عمل به شرط، نگفتید فرق نکردن شرط؟ اول میگید وفا به قرینه وجوب وفا، میگید شرط الفعل، اول میگید به قرینه وجوب وفا متعلق وجوب وفا شرط الفعل است در جلد شش مصباح الفقهاء. خب شما که اینطور میفرمایید، حالا در جلد هفت توسعه دادید، بسیار خوب، چجور شد وفا در چه دنی عمل به شرط؟ خب ما در اوفو بالعقود هم میگیم اوفو بالعقود هم یعنی عمل به، اوفو بالعهد یعنی عمل به عهد.
عمل به عهد یعنی تمدید تمام شد رسولی دستی دستی منست
میتونم
کام متوسطه را متوسطه دیدونم عمل بخواهی به عهد زباد نشد
و اوفو به عهدی یعنی فتح نکنید عهد مرا که منفتح نمی شود. آقا من نمیدونم چجور شد این آیه اوفو بالعقود چه ایزوم تری به ما فروخته تا رسیدیم به اوفو بالعقود ناگهان ارشاد شد به عدم نفوذ فقه و وفا در آیه اوفو بالعقود شد عدم فسخ العقود. چرا شما در اوفو بالعهد این رو نمی فرمودید، در اوفو به شرط این رو نمی فرمودید؟ خب به نظر ما همه اینها یکسان است و ظهور عرفی همه اینها در عمل به شرط، عمل به عقل، عمل به عقل. ولذا به مجرد اینکه عقل انشا شد امر تکلیفی میگه عمل کن به عقل، تا این رو گفت انتظار میکنیم صحت عقل. بعد که فسخ یک طرفه کردیم عقد رو، میاییم میگیم آقای وجوب عمل به عقد شما هنوز هم در موضع خودت هستی؟ میگه بله هستم، هنوزم میگم واجب است عمل به عقد. از این التزام میکنید معلوم میشه، یعنی بالالتزام بالالتزام از وجوب عمل به عقد بعد از فسخ یک طرفه کشف میکنید که اون فسخ ما نافذ نبود. اشکال سومی که عقد که کردید تملیک کردید، بعد از تملیک که دیگه نمیگن تملیک کن. اذا وجد العقد فیجب الوفا به که نمیگه حالا که عقد تملیک موجود شد تملیک بکن، تملیک کردن که واجب نیست. عقد بی مقتضایی دارد، مقتضای عقد بیع عرفاً تسلیم مبیع است به مشتری. ولذا در خود صحیحه‌ای که خوندیم در پسری که به زن با پدرش میگفت تو کنیز مکاتبه هستی، اقساطت رو پرداخت میکنم به مولات، ولی وقتی آزاد شدی برای پدر من خلاصه کلاس نگذاری، به شرط ان لا یکون لک الخیار الا ابی. حضرت فرمود لیس لها الخیار الا ابی المؤمنون عند شروط. خب شرط خیار نداشتن وفا المؤمنون عند شروط که مطلقاً یعنی وجوب وفا به شرط. خب وجوب وفا عملی به شرط عدم الخیار یعنی چه؟ شرط نتیجه وجوب وفا عملی، التزام عملی به عدم الخیار، شرط عدم الخیار یعنی چه؟ این آثار عدم الخیار رو بار کن. اگر خیار نداشتی چه باید میکردی؟ حالا اون کارو بکن. معنیش اینجا میگه آثار عملی بی رو بار کن، یعنی بی اثر عملیش اندل عرف و شر اینه که مبی رو تحویل بدید، مبی رو تحویل بده. وجه ثالث در آیه اوفو بالعقود اینه که گفته میشه که آقا عقد برای عدم تمسک به آیه اوفو بالعقود در عقد در اثبات صحت عقود گفته میشه که آقا عقد به معنای اسم مصدری و از انعقاد گرفته میشه، قرار داد. بله بعد از این که ما عرض کردیم در وجه قبلی که مفاد آیه شریف این است که واجب است عمل کنید به عقل اطلاق این خطاب شامل می شود، سواء فسختم العقد ام لا. غیر از این که اطلاق اگر باشد از این است که در مقام بیانت به نظر مشهور جمع محلای بنام مفید عموم هم هست و ظهور در بیان دارد. وجه سوم این بود که گفته می شد عقد به معنای اسم مصدری است، یعنی انعقاد، قرارداد منعقد بشود. قرارداد اگر صحیح نباشد اصلا انعقاد پیدا نمی کند. یا گفته می شود که عقد اسم است برای صحیح، شبیه اون چه که مشهور در اسماء عبادات و معاملات گفتن که اینها اسمن برای صحیح شامل فاسد نمی شود. جواب این وجه هم واضحه. اولا برفن عقد از انعقاد به معنای اسم مصدری بیاید، بیش از انعقاد به نظر عرف معتبر نیست. عرف این قرارداد را منعقد ببیند ولو از نظر شارع نمیدانیم که شارع این را صحیح میداند یا نه، ولی عرف این را صحیح میداند، همین کافی است. ثانیاً حتی به نظر ما اگر عرف هم قراردادی را صحیح نداند، عقد به عنوان اسم مصدر فعل متعاقدین این محققه. اون کسی که قرارداد می‌بندد برای دزدی با سرگروه قرارداد بسته است، ولذا دادگاه رسیدگی که میکنه میگه این قرارداد ننگین، قرارداد ننگین ترکمنچال، قرارداد ننگین عرض شود خدمتتون که خدا، قرارداد معنای اسم مصدریش همون نتیجه قرارداد بستن متعاقده این است، ولو قراردادهای ننگین باشد. ولذا وجه اول این بود که بیش از صحیح بودن عرفی قطعا معتبر نیست. وجه دوم اینه که حتی این هم لازم نیست، همین که این دو نفر با هم اتفاق کردن بر یک مطلبی، منتها عرض کردیم یا تسلیت تملیکی کردن یا تسلیت حقی کردن، عرف میگه عقد. مثل عهد، آقا عهد میگن ابن ملجم با قطام عهد بست، عهد بر قتل امیر المؤمن، عهد. اونها عهد نامشروع. عقد هم همینه، هیچ فرق. حتی اگر معاملات و عبادات اسم برای معنای صحیح باشن، بی یک امر اعتباری است. ممکنه بگیم بی به عنوان یک ماهیت اعتباریه انصراف دارد یا وضع شده است برای بی صحیح عرفی، اما عقد که اینطور نیست. عقد یک ماهیت اعتباری نیست، عقد یعنی قرارداد. قرارداد محتوایش گاهی اعتباری گاهی تعهد است و هیچ اعتباری در آن نیست. پس عقد به هیچ وجه شبهه وضعش للعقد صحیح نیست. این هم وجه سوم بود که ناتمام بود. وچه اول اینه که میگه عقد صحیح عرفی فوقش معتبره. عقد صحیح شرعی لازم نیست احراز کنیم برای توسط به وفوق لغوی. وچه دوم میگه حتی عقد صحیح عرفی هم لازم نیست احراز بشه. همین عرف مفهوم عقد رو صادق میداند اما خود عرف هم صحیح نمیداند. عرف میگوید این قرار داده خرید و فروش هروئین، نقل و انتقال هروئین توسط سلطان از جوز اون کذا، این قرارداد نامشروعی است عرفاً حتی در قانون مدرسه، اما در این حال قرارداد بودنش رو عرف منکر نیست. وجه رابع نخیر عقد یعنی اتفاق دو نفر یا بیشتر، این امر اعتباری نیست، بل اعتباری که ماهیت اعتباری است. اما عقد ممکن است شما متعهد بشید به یک فعلی در مقابل تعهد طرف مقابل به یک فعلی. کدام اعتبار در اینجا هست؟ التزام به یک فعل، منتها التزامن خواستن، التزامن که التزام خودت را به فعل تملیق بکن، یعنی طرف مقابل را زمام امر التزام را برای طرف مقابل قرار بده. ماهیت اعتباریه نیست مثل بی، بلکه یک تعهد خاصی و وجدانن بی ممکنه منصرف باشه به بی اصلی، اما دیگه عقد قرارداد مختص به قرارداد صحیح عرفی و یا شرعی نیست. وجه رابع تفصیل است. گفته می شود اگر یک عقدی از خارج بداریم که اگر صحیح باشد ولی لازم نیست، مثلا مضاربه در کار تولیدی نمیدانیم صحیح هست یا صحیح نیست، ولی اگر هم صحیح باشد عقد جایز است، نه عقد لازم. این فرق رو توضیح بدم. گاهی افراد پول میگیرن از دیگران نه برای داد و ستد تجاری، بلکه برای کار تولیدی، قالی بافی، تولید کالا، ساختمان سازی، سدسازی، پلسازی. خب این اگر سودآور باشد کار تولیدی سودآور. مرحوم آقای خویی فرموده این عقد مضاربه باطل است، چون عقد مضاربه خلاف قاعده است، با توضیحی که در جای خودش مطرحه، مشتمل است بر خلاف قواعد و لذا به دلیل خاص باید تصدیق بکنیم. دلیل خاص رو که نگاه میکنیم میگه اتجر به مالی و ربح و بینی و بینک. ما اگر اتجار نبود، کار تولیدی بود، روایات مضاربه شامل آن نمی شود، میمونه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود حالا اشکالاتی که مطرح میشه که شامل مثل عقد مضاربه می شود یا نه، عرض کردم آقای خویی اشکالهایی داره، میگه عقد مضاربه خلاف قاعده است چون متضمن تملیک معدومه. الان تملیک میکنی ربح را به عامل در حالی که هنوز رب موجود نیست و این علل قاعده باطله. دلیل خاص هر مقدار اقتضا کرد به مقدار دلالتش قبول میکنیم و اونم در کار تجاری یا در مزارعه مساقات. ایشون میگه بادمجان کاری این مساقات نیست، مزارعه هم نیست، چای کاری. آقا چای بکار یا این چای را هر سمت که آبیاری کن، نشاکاری بکن، نصف سود برای من نصف سود برای تو. آقای خویی میفرماد این باطله. چرا؟ یعنی که نه سقی است نه زر است. زر در مثل گندم میگن که از نتاجش استفاده میشه نه از خوده زر نیست. حالا زر این است که زمین را در مزارعه زمین را در اختیار شخصی میگذاریم، میگیم تو زر بکن. این که مساقات هم که سقی درخته، چای و بادمجان و اینها سیفی کاری اینها کافی نیست. حالا میخواییم ببینیم آیا جایی که اگر عقد صحیح هم بود لازم نبود، مثل عقد شبیه مزارعه، آیا میشه به عفوب العقود تمسک کرد یا نه؟ یا در همون عقد بیع، بیعی به شرط الخیار، اما نمیدونیم این بیع صحیح است یا صحیح نیست. اگر صحیح باشد ولی واجب الوفا میگه تا من تا آخر حق فصل داشته باشم. مثلا این بیع به شرط خیار الالعبد صحیح هست یا نه اگر شک بکنیم. به احل الله البیع تمسک بکنیم خب بحث دیگری، اما به عفوب العهود بخواییم تمسک کنیم این محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه ما از مدلول مطابقی که لزومت میخواهیم به مدلول التزامی که صحت از به ببریم، وقتی مدلول مطابقی از کار افتاد مدلول التزامی دیگر نمیماند. خب این اشکال هم به نظر ما ناوارده. چرا؟ برای اینکه با اون بیانی که ما کردیم وجوب وفاء به عقد در عقد جایزم قابل تصوره. وجوب وفاء به عقد مادم تلم تفسخ، اگر فسخ نمی کنی این عقد را عمل کن. آقای محترم اگر شما خیار مجلس داری، مشتر الحیوان، خیار حیوان داری تا سه روز، اعمال خیار میکنی بکن، اما وقتی اعمال خیار نمی کنی واجب است عمل کنی به این عهد. این چه اشکالی داره؟ اگر عفوب العقود این بود که لا تفسخ العقود فإنها لا تنفسخ، بله در عقد جائز معنا نداره، اما اینطور که نیست. میگه وفا عمل کنید و فوقش این عقد جائزه، میشه عمل کنید و به شرط عدم فسخ عمل کن. من از شما یک سوال میکنم، اجازه بدید. آیا المؤمنون عند شروطهم شرط در ضمن عقد جائز را میگیرد یا نمیگیرد؟ به نظر شما باید بفرمایید میگیرد. چرا؟ برای اینکه آقا تا عقد رو فسخ نکردی عمل کن بشد. اگر فسخ کردی عقد را اون روز خب مشکلی نیست، اما تا عقد رو فسخ نکردی المؤمنون عند شروطهم عمل کن بشد. نه فرق میکنی عقد جایز را، نه حاضری عمل بکنی به شرط. این که نمیشه، شبیه این میمونه. مرد حق طلاق داره، مرد اصلا اندر عیوب عیوب در زن حق فسخ دارد، اما تا فسخ نکرده باید نفقه بده. حالا میگه ما میخواییم طلاق بدیم، دیگه چه نفقه؟ خب هر وقت طلاق دادی نفقه نده، حالا که باید نفقه بدی. من میخواهم فسخ کنم، حالا فکر میکنم فسخم فوری نیست، حق خیال در نکاح فوری است. حالا این فکر میکند که فوری نیست، جاهل است، به اوز اشکالی ندارد، اما حالا که میخواهد نمی الان فعلا فرق نمی کند، خب باید حقوق واجبه زوجه رو ادا کنه. یا زن همینطور، زن فرق نمی کنه، خب حقوق واجبه زوج رو ادا کنه. یا خانم بگو فسختو، یا این مرد میخواد تقبیل کنه، خب بذار تقبیل کنه دیگه. نه این و نه آن که نمیشه که، این به نظر ما هیچ اشکالی ندارد. اشکال چهارم، اشکال پنجم، اشکال پنجم اینه، بله تو عددش گیر کردی؟ حالا وقت اشکال یا وقت چهارم به تمسک به آیه پنجم به آیه اوفو بالعقود، برای تمسک به صحت عقود انشاءالله فعلا.